أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا احرام شرط برای حج و یا عمره هست، مثل وضوع که شرط برای نماز هست، یا جزءه مثل تکبیر و احرام برای وضوع برای نماز. ما از کردیم ظاهر ادله اینه که تلبیه جزءه، تلبیهی که سبب احرام هست جزء عمره و حج هست، ولذا اگر گفتن الحج و اشهر معلومات، حج باید در ماه شوال و ذی قعده و ذی حجه باشه، دیگه علل قاعده احرام حج هم که جزء مناسک حج هست باید در همین ماه ها باشه، و یا باید موقع محرم شدن قصد بکنه که من محرم میشم برای حج یا برای عمره. در مقابل این نظر که عمده وجهی که ما در این نظر داشتیم، روایاتی بود که میگفت دخل مکه متمتعاً، دخل مکه معتمراً، دخل مکه حاجاً مفردا. عمده دلیل ما این بود، میگفتیم اگر بنا باشه نسبت احرام به حج و عمره مثل نسبت وضو به نماز باشه، صحیحه که کسی بگه توضع فدخل المسجد مصلیا، صحیح نیست. برای اینکه دخل المسجد مصلیا ظاهرش اینه که شروع به نماز کرد و داخل مسجد شد، وضو گرفتن که شروع به نماز نیست. اگر بنا بود تلبیه و احرام مثل وضو باشه و اولین جزء حج و یا عمره طواف باشه، خب چه ارتباطی داشت که بگن دخل مکه متمتعاً، دخل مکه معتمراً؟ در مقابل این نظر، نظری رو نقل کردیم از مرحوم کاشف اللسان که گفتن نه، احرام شرط نسکه. وجوهی برای این نظر ذکر شده بود. وجه اول رو مطرح کردیم که گفته بودن تعیین غایت احرام لازم نیست که انسان هنگام محرم شدن بگه من برای عمره محرم میشوم یا برای حج محرم میشوم. میتونه انسان محرم بشه به طور مبهم و تعیین کنه که حج به جا میآورم برای خودم یا برای دیگران، یا اصلا عمره به جا میآورم، بعد از احرام اینها رو تعیین کنه. که ما عرض کردیم این خلاف ظاهر ادله، و ظاهر ادله اینه که در هنگام احرام تعیین باید بشه نوع نسک، ولو تعیینا اجمالی، یا مثل امیر المؤمنین که فرمود در هنگام احرام احلالا که احلال النبی، تعیین اجمالی کرد نوع نسک را که همون نسکی که پیامبر می‌بنده. وجه دومی که ذکر شده برای اینکه بگن احرام شرط برای نسک، مطلب ایست که مرحوم علامه در منتها و تذکره فرموده که آقا کسی که فاسد بکنه حجش رو و یا عمرش رو احرامش باطل نمیشه. کسی محرم شد، فرض کنید به عمره تمتع، فاسد کرد عمره تمتعش رو، فاسد کرد حجش رو، بر احرام باقی است، احرامش فاسد نمیشه. در حالی که اگر جزء بود از نسک حج و یا عمره، مثل این میمون که آدم تکبیرت الاحرام بگه بعد نمازش رو فاسد کنه، اون تکبیرت الاحرام هم میشه بی اثر. این فرمایش مرحوم علامه رو باید بررسی کنیم. تارتا فساد، فساد عقوبتی است، تارتا فساد، فساد حقیقی است. فساد عقوبتی یعنی این حج رو باید تکمیل بکنه، ولی عقوبتا گفتن سال دیگه باید حج به جا بیاری. در روایت داریم، روایت معتبرم هست، کسی که قبل از وقوف به مشعر جماع میکنه فسد حج و علیه الحج من قابل و علیه بدنه، صحیحه زراره هست. قلت ای الحجتین حجته؟ قال علیه السلام الاولا حجته و ثانیت و عقوبه. حجت الاسلام این شخص همون حج سال اوله، حج سال دوم حج عقوبتی است. این معلوم میشه که فساد حج اول فساد عقوبتی است، نه فساد حقیقی، چون مجزیت از حجت الاسلام. بله، اگر مرد و انجام نداد حجت الاسلام نیست که از ترکش خارج بشه. و ثمرات دیگه‌ام داره، اجیر اگر بود برای حج نیابی مستحق اجرت هم هست. میگه شما چه کار دارید؟ من حجت الاسلام پدرتون رو انجام دادم، اجرتم رو بدید. بله، کفاره این است که سال دیگر من حج به جا بیاورم. اون که دیگر جزء اجاره نبود، مثل محرمات احرام رو اگر مرتکب شد کفاره دارد، این هم از اون قبیله. به این میگن فساد و عقوبتی. راجع به عمره مفرد روایت اومده که اگر قبل از فراغ از سعی جماع بکنه فسد از عمرتو و علیه بدنه، بعد فرمود باید تا ماه جدید صبر کنه، ماه جدید که شد بره میقات محرم بشه به عمره مفردی دیگر. خب این مورد اختلافه که این فساد، فساد عقوبتیه یا فساد حقیقیه. خب فساد عقوبتی اگر بود این عمره مفرده رو باید تکمیل کنه، منتها عقوبتاً عمره مفرده دوم هم در ماه جدید باید به جا بیاره. اما اگر گفتیم فساد حقیقی، نه، اصلا نیازی به اکمال این عمره مفرده نیست. کما علیه سید الخویی، ایشون فرمودن خب ظاهر فساد از عمرت و فساد حقیقی، در فساد در حج دلیل داشتیم الاولا حجته و ثانیت و عقوبه، در فساد عمره مفرده بالجماع قبل السعی که دلیل نداریم بر رفع ید از ظهور فساد از عمرت و در فساد حقیقی. البته استاد ما می فرمودن که بعد از این که شارع در حج فرمود فساد در حج با جماع قبل از وقوف به مشعر فساد و عقوبتی، عرف استظهارش اینه که در فساد از عمرت هم فساد عقوبتی است. ولی خب این استظهار وجهی نداره. به قول آقای خویی در حج ما دلیل داریم، ولی این که فساد عقوبتی است در عمره که دلیل نداریم. خود روایت میگه بمون در مکه تا ماه آینده. خب پس فساد تارتا فساد عقوبتی است که اصلا فساد حقیقی نیست. در اینجا که معلوم از احرام خارج نمیشه مگر با اکمال نسک، چون فساد عقوبتی است نه فساد حقیقی. بعید مرحوم علامه نظرش به این فرض فساد عقوبتی بوده. این رو هم عرض کنم، فساد عقوبتی منحصر به حج نیست، در دو جای دیگر مطرح در فقه که حالا مورد اختلاف است. یکی در بقاء بر جنابت متعمدن در ماه رمضان که مشهور میگن مبطل صومه، آی سیستانی اشکال میکنه میگه ممکنه مبطل صوم نباشه، فساد صوم با بقاء بر جنابت متعمدن فساد عقوبتی باشه. روزه بگیر، کفاره هم بده، ادخار رقبتن او صوم و ستین مسکینن علال احوات. یک روز دیگر هم روزه بگیر به قصد محافظ ذمه، چون معلوم نیست قضاء صوم باشه، شاید فساد و عقوبتی بود اون صوم که بعدن میگیری صوم و عقوبتی باشه نه صوم شهر رمضان. احتیاط میکنه ایشون. یکی هم در باب صلات فی لباس نجس او الجسد نجس نسیانه، وشون میگن فاسد این نماز. آقای سیستانی فتوا میده میگه اگر کوتاهی نکرده بودی، یعنی یادداشت کردی که آب بکشی، آب نبود یادداشت کردی آب بکشی، بعد فراموش کردی، کوتاهی نکردی، نماز صحیحه. یه وقت نه کوتاهی کردی، آب بود گفتی حالا بعدن میرم میشورم، سهلنگاری کردی. در اینجا نماز صحیحه، حقیقتا صحیحه، ولی تکلیفاً بر تو لازم است یک نماز دیگری بخوانی به همون قصد، به قصد نماز ظهر مثلا، ولیکن این نماز دوم نماز فریضه نیست، نمیتونی امام جماعت بشی. فریضه‌ای که ما فرضه الله نیست، ما فرضه الله نیست. حالا ما فرضه الله نیست، اون نماز فریضت رو قبلا خوندی و لذا اگر نماز استیجاری بود مستحق اجرت هستی، ذمه من و بلند فارغ شد. مأمومین هم اگر ببینن این امام یسلی فی صوب نجس نسیانن میتونن اقتدا بکنن، چون نمازش صحیح حقیقی است. با اینکه طبق نظر مشهور این نماز باطل است و مأمومین اگر بدانن امام یسلی فی نجس نسیانن حق ندارن استدعا بکنن. آقای سیستانی میگه نه مانعی ندارد استدعا بکنن، نماز این آقا صحیحه. و انما وجب علیه الاراده عقوبتن لنسیانه. این روایت است که و انما جعلت علیه عقوبتن لنسیانه. خب به این میگن فساد عقوبتی. پس فساد و عقوبتی که خارج از محل بحث. قسم دوم از فساد، فساد حقیقیه که واقعا این حج فاسد بشه یا این عمره فاسد بشه. کجاست؟ در عمره مفرده. تنها راه برای فساد حقیقی اینه که همون فرمایش آقای خویی رو بگیریم، که بگیم جماع قبل از فراغ به نسل موجب فساد حقیقی عمره است، و الا طبق نظر کسانی که فساد رو در عمره مفرد فساد عقوبتی میدونن بالجماع قبل الفراغ من السعی، موردی برای فساد حقیقی در عمره پیدا نمی کنی. محرم شدی برای عمره مفرده، اگه محرم نشدی احرامت باطل بود که هیچ. اما اگر احرام بستی برای عمره مفرده ولو 30 سال قبل، این عمره احرامش باقی میماند تا این که اعمال عمره مفرده رو به طور صحیح انجام بده. اما در حج و عمره تمتع فساد حقیقیش به ترک اعمال رکنیه است، تا زمانی که وقت عمره تمتع یا حج بگذره. طواف عمره تمتع رو به جا نیاورد عمدن او جهلن تا ظهر روز عرفه شد، دیگه کاری نمیشه کرد. طواف حج را عمدن او جهلن ترک کرد تا ماه ذی‌حجه تمام شد، وقت حج گذشت. فسد الحج فسادا حقیقیا. اینجا بحثه نسب الى المشهور که به فساد الحج لا یبطل الاحرام، لا یبطل الاحرام و به بطلان الحج. ولذا این آقا احرامش باقیه، باید عمره مفرده به جا بیاره برای خروج از این احرام. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی و استاد قدس سره فرمودن نه ما قبول نداریم. هست اذا فسد الحج و فسادن حقیقیان کشف عن بطلان الاحرام، کشف عن عدم انعقاد الاحرام. خب از یک جهت خیلی آسونه دیگه، کسی که محرم شد برای عمره تمتع الان اومده میگه آقا من وضوء بلد نبودم بگیرم در طواف. خب یا فلان مسئله در طواف رو بلد نبودم که وقتی که جمعیت حلم داد اون قسمت رو تدارک کنم، بلد نبودم که وقتی فشار جمعیت من رو منحرف کرد پشتم به طرف کعبه قرار گرفت باید اون قسمت رو عاده کنم. خب نامه میده به دفتر آقای خویی یا به دفتر آقای سیستانی یا به دفتر آقای تبریزی، میگن فسد حجک و بطل احرامک. الان هیچ مشکلی نداری ولی اگر پولدار شدی یک بار دیگه باید بری حج به جا بیاری. چرا؟ گفتن آقا مرکب ارتباطی خاصیتش اینه. شما تکبیرت و الاحرام برای نماز میگی، ولی اگر نماز رو ادامه نخوندی، انجور صبر کردی تا اینکه آفتاب طلوع کرد، چشم میشه که اون تکبیرت الاحرام اصلا متعلق امر نبوده. چرا؟ برای اینکه جزء مرکب ارتباطی موقعی متعلق امره که واجب شرائط باشه. یکی از شرائطش لحوق سائر اجزا، کل جزء مقید به لحوق سائر اجزا. وقتی که شما بقیه اجزا رو نیاوردی، معلوم میشه اون تکبیرت الاحرام مصداق واجب نبوده. خاصیت مرکب ارتباطی اینه دیگه، در حج هم همینه. کسی که این مرکب ارتباطی رو کامل نمی کنه، این کشف میکنه اون تلبیهش متعلق عمل و مصداق معمول به نبوده، چون تلبیهی جزء حجت و امر ضمنی دارد که یلحقها سائر الاجزاء. فإذا لم يلحق سائر الأجزاء انكشف عدم كون تلك التلبية مأمورا بها. اصلا شما داخل در احرام نشدید. این بیانی است که صریحا آنخویی داره. این فرمایش، البته این رو هم فرمودن که ما اینو علل قاعده میگیم، دلیل اگر داشتیم بر بقای احرام نحن ابناء الدلیل. مثلا در محصور و مسدود، من صد من احسر عن اعمال الحج عن العمره به سبب المرض، این میگن محصور، صده العدو، حکام عربستان لعنهم الله مانع شدن، میشه مسدود. خب دلیل داریم، المحصور و المسدود یتحللان من الاحرام بالذبح و التقصیر، یعنی تا ذبح و تقصیر نکنن بر احرام باقی هم. دلیل داریم، و الا اگر دلیل نبود علی قاعده میگفتیم که چون متمکن نیستن از اداء نسک، تشبیه میکنه که اصلا محرم نشدن. یکی هم در منفاته الوقوف، کسی که احرم بالحج ولی نتوانست یا عمدن نرفت به وقوفین عرفات و مشعر، فاته الوقوف. اینجا دلیل داریم که بقی علی احرامه و علیه ان یأتی به عمره مفرده، اعمال عمره مفرده رو به جا میاره، احرام جدید لازم نیست، اعمال عمره مفرده رو به جا میاره، و تا بعد از ایام تشریق، بعد از روز 13 ذی‌الحجه و با عمره مفرده از احرام خارج میشه. اینجا هم دلیل داریم، اما اگر دلیل نداشتیم مقتضای قاعده انکشاف بطلان احرام هست. ما یه عرضی داریم اینجا و اون اینه که خب اگر این فرمایش رای خویی فرمودن، فتوا هم همای خویی دادم، آی سیست دادیم، اما استاد قدس سره، در عمره مفرده هم همینو میشه گفت. من نمیخوام عمره مفرده رو اتمام کنم، رفتم محرم شدم، وارد مکه شدم، میبینم بابا خیلی مطاف شلوغه، گرم، هوا گرد، ازدحام جمعیت، گفتم نمیخوام اعمال عمره رو به جا بیارم. خب دیگم بنا ندارم برم این عمره مفرده رو تکمیل بکنم. حالا ممکنه بخوام حج به جا بیارم، عمره مفرده برای دیگران به جا بیارم، اما این عمره مفرده رو نمیخوام تکمیل کنم. خب جناب آقای بیان شما اینجا هم میاد، چون شما که نفرمودید احرام باطل میشود به طرف و عجز از اتمام نسک، فرمودید اون تلبیهی مصداق مأمورون به هست که یلحقها سائر الاجزا، لا یلحقها سائر الاجزا ولو با اختیار خود من و تعمد خود من. خب یعنی کشفه که اون تلبیه مصداق مأمورون به نبوده. پس بگید من همین که رها کردم این عمره مفرده رو کشف میشه که اصلا محرم نشدم. این بعیده که انسان بهش ملتزم بشه، خلاف مرتکز فقهی. و جالب اینه که دیگه کفاره هم اگر قبلا مرتکب محرمات احرام شده کفاره هم نداره دیگه، چون اول معلومه محرم نبوده، تخیل الاحرام بوده. خب حالا این باید در جای کفاره از احکام احرامه دیگه، و هو محرم مراعاییست که کشف میشه بعدن که لم یتحقق من الاول. پس تخیل الاحرامه، مثل اینکه من خیال میکردم تلبیه گفتم رفتم بعدش هم محرمات احرام رو مرتکب شدم، یکی به من گفت که خیال راحت تکباره بگردار نیست، چون من بودم تو میقات همش هم حواسم به تو بود، یک بارم نگفتی لبه. نم عجب، من خیال میکردم گفتم، یه نه هیچی نگفت. خب کج میشه که محرمات احرام هم برش حرام نبوده، کفاره هم نداشته، چون موضوعش المحرمه دیگه، نه تخیل انه محرم. و جالب اینه در همون جماع قبل از فراغ من السعی در عمره مفرده که روایت میگه فساد از عمره سخت، حال خویم گفت فساد حقیقی. اون روایت خودش میگه و علیه بدنه، ما این که از روایت خویی کشف میشه از اول محرم نبوده. آنسان اینجور میگه دیگه، میگه فساد حقیقی کشف میشه از اول محرم نبوده، ولی خود روایت میگه و علیه بدنه. خب حالا این بحثش جای خودش. طبق نظر مثل مرحوم آقای خویی، خب اصلا کلام علامه علی جا نداره، چون اونا میگن اذا فسد الحج و فساد الحقیقی انکشف عدم و انعقاد الاحرام من الاول الا ما خرج بالدلیل. اما از نظر کسانی که لعلهم المشهور میگن نه، فساد حقیقی حج و عمره مستلزم فساد احرام نیست. خب اون هم دلیل بلی نمیشه که احرام جز نیست، و الا اگر جز بود حرفهای خویی باید درست میشد. نه ممکن احرام جز باشه، ولیکن مشهور از دو راه بگن اذا فسد الحج لم یفسد الاحرام ولو احرام جز هست. یکی الغاء خصوصیت از موارد نفس. خب محصور رو دیدیم، محدود رو دیدیم، منفات الموقفین رو دیدیم، روایت گفتن بقیه علا احرامه. الغاء خصوصیت میکنه، عرض میگه که فساد الحج لا یوجب و فساد الاحرام ولو احرام جز باشه. پس وقت اولی که مشهور ممکنه بگن لا یفسد الاحرام فساد الحج، القاء خصوصیت از موارد نهی. وجه دوم اینه که ممکنه بگن عرفاً همین که در زمانی که تلبیه میگفت صلاحیت برای صحت داشتون تلبیه، بعدن عجز کاری شد. عرف متشرعه اینو میگه مهره، همین که تلبیه گفت در میقات و صلاحیت داشت که نسک رو انجام بده بعد از من نبا فقط احرم اطلاق داره، کسی که تلبیه گفت محرم شده اطلاقش میگیره این فرض داره. من لبا فقط احرم نداره که من لبا به شرط ان یلحق ها سائر الاجزا، من لبا همین نداره که صلاحیت داره که سائر اجزا ملحق بشه به او. من لبا فقط احرم، خب احرام باقی است. و المخرج عن الاحرام هو الاتیان و به نسک العمرت عبر حج، شاید مشهور از این دار میگن، یعنی نمیشه که مشهور جز ندونن احرام. پس این وجه مرحوم علامه تمامیه. وجه سومی که ذکر میشه شاهدش نماز، شاهدش در مثال حیض، مثلا زنی وسط روز ماه رمضان حیض شد، حالا یه صبح صبحونه خورده کفاره داره؟ نه، با سفر فهم میکنه ها، سفر دلیل داره، سفر دلیل داریم که اگر سفر میره ولی صبح بخواد تو خونه صبحونه بخوره کفاره داره، اما وقتا تو روز حیض میشه، حالا صبح صبحونه خورده کفاره داره نه؟ حالا از در فقهی آن خوینا که ملتزمن کفاره نداره، چون امساک از اذان صبح در صورتی مصداق معمولان به که یلحقه سایر الاجزاء صوم الاله. خب وجه سومی که ذکر میشه برای اینکه احرام شرطه، اینی گفته میشه جز همیشه منعدم میشه، جزء بعدی میاد، تکبیرت الاحرام جزءه، منعدم میشه بعدش بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، اما چیزی که میمونه تا آخر همراه با اجزا مثل طهارت، این نمیتونه جزء باشه، این شرط. احرام یک حالتیه که میمونه با این حاجی از اول تا آخر. خب این متفاهم اینه که این شرطه، و اونی که داخل در مأمورون به تقید الحج است به قونه فی حال الاحرام، و الا اگر احرام جز بود، خب جز متعارف و متفاهم اینه که جز اول منعدم میشه و نوبت میرسه به جز دوم. حالا بله؟ نه، در هر شرطی مثل شرطیت استقبال قبله، با استقبال قبله جزء نماز نه، شرطه، برای اینکه از اول تا آخر نماز باید مستقبل القبله باشی، و در شرط تقیدون جزء و قیدون خارجون دیگه. بله، نه تقید سائر الاجزاء به وجود الجزء الاول خود اون شرطه، ذات جزء اول جزء. تکبیرت الاحرام میگی تموم میشه، بعد سوره حمد میخونی. خب این وجه سوم هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما کاری به خود حالت احرام نداریم، ما تلبیه رو میگیم، ما میگیم تلبیه جزءه. حالا این تلبیه که جزء اول است، موضوع است برای یک احکامی، و به این آقایی که جزء اول حج را که تلبیه است به جا آورد میگن هازا محرم، ما در اون بحثی نداریم. بله اون احرام که حکم تعبدی مترتبون علی تلبیه، او اصلا او اصلا او شرط هم نیست، بله یک حکم وضعی اصلا شرط هم نیست. ما دلیل نداریم که شرط هست برای اعماله. اونی که شرطه، اونی که شرطه اینه که قبل از طواف باید تلبیه بگی. مثل که شرطه رکوع اینه که قبلش الله اکبر بگی، الله اکبر جد. شرط طواف اینه که قبلش در میقات تلبیه بگی. بله اگه در میقات تلبیه گفتی شاره میگه انت محرم و یحرم علیک کذا و کذا، در اون مبحثی نداریم. خب پس اجتماع میکردی، مرکز بحث اینه که تلبیه به قصد شروع در نسک این جزء نسکه یا نه این مثل شستن سر و صورت است که تحصیل میکنه شرط نماز را، یا خودش شرط نمازه، یا خود این غسلات و مسحات طهارتون کما علیه سید الخویی، یا سبب للطهاره. به هر حال طهارت شرط نمازه. آیا تلبیه هم اینجوره؟ بستن این بود ما میگیم نه، تلبیه جزء ظاهر ادله اینه که تلبیه جزءه. شما پس اتفاقا این شخصی که این وجه سوم رو میگه، این فکر میکنه که دیگران گفتن احرام، اون حالت احرام جزءه، کسی اینو نمیگه تلبیه جزءه. بله تلبیه ای که جزء اول نسک حج و عمره، یترتب علیه احکام، مثل که تکبیرت و احرام یترتب علیه حرمت و تکلم، ربطی نداره به اینکه جزء اول. ما بگیم احرام نه جزء اول تلبیه. متفاهم و عرفی اینه که اگر چیزی جز بود جز اول تمام میشه بعد جز دوم شروع میشه. خب وجه چهارمی که مطرح میشه برای اینکه احرام شرط نسک است و نه جز نسک اینه، بله حالا مگر حالا چیکار قاعده میخواید درست کنید که ما هر جا گفتیم احرام یعنی تلبیه؟ ما میگیم اونی که جزء اول نسکه تلبیه است به قصد شروع در نسک، مثل جزء اول نماز تکبیرت الاحرام به قصد شروع در نماز. آخه این مطلب که ما بگیم تلبیه شرطه اصلا قابل التزام نیست، برای اینکه پس اگه اینجوری من تلبیه میگم به قصد احرام نمیخوام اعمال حج و عمره به جا بیارم، مثل کسی که وضو میگیره نمیخواد نماز بخونه. احدی قائل به صحت این شده؟ بعید میدونم کسی قائل به صحت این بشه. وجه دیگری که وجه چهارمی که ذکر میشه برای اینکه احرام شرط نجز، کلام صاحب جواهره، به کلام صاحب جواهر استشهاد میشه که ایشون گفته که اصحاب گفتن در حال احرام باید نیت احرام بکنه، نیت اجمالی حج کافی نیست. اگه بنا بود احرام جز بود برای حج، مثل تکبیرت و احرام که جز بود برای نماز، خب باید میگفتن انسان در نماز باید قصد اجمالی بکنه کل نماز را. چجور در نماز قصد اجمالی کل نماز کافی است؟ لازم نیست انسان قصد احرام بکنه با تکبیرت و احرام، چون تکبیرت و احرام جزه. خب خوب بود اینا هم در حج هم میگفتن آقا لازم نیست آدم قصد احرام بکنه، قصد حج میکنه کافیه، کسی که قصد حج داره قصد اجزای حج هم به اجمال داره. این که گفتن جدای از قصد حج باید قصد احرام کنی، معلوم میشه قصد احرام جزء قصد حج نیست، خارج از حقیقت حج است، پس میشه شرط. صاحب جواهر که شرط نمیدونه احرام رو، جز میدونه، ولی حالا این کلامی که نقش شد از صاحب جواهر اون کلام ناتمامه. اولا ما دلیل نداریم که نیت احرام لازم باشه، اونی که ما دلیل داریم قبل از تلبیه باید نیت الحج بکنه. یفرض الحج علی نفسه، همونی که در روایت میگفت اللهم انی اتمتع بالعمرة الى الحج على كتابك و سنت نبیه. نیت احرام امام هم داره در مناسک، نیت احرام یعنی چی؟ اصلا وقتی نداره نیت احرام، احرام اگه دست منه، من نیت میکنم حج را، تلبیه که گفتم به قصد شروع در حد، خود به خود محرم میشم. شارع به من میگه انت محرمان، محرم شدن که با قصد من نیست، من قصد میکنم حج را و تلبیه به قصد شروع در حج را، خود به خود میشم محرم. ولذا اینی که آقای گلپایگانی میفرمودن که باید قبل از تلبیه ملتزم بشویم، ترک کنیم محرمات احرام را، و هازا انشاء الاحرام، وجهی نداره، دلیل نداره. یا اونی که آیه صدر میفرمود باید قبل از تلبیه بگیم در نیتمون بر خودم حرام میکنم محرمات احرام را، دلیل نداره. اینو بعدن هم عرض خواهیم کرد. فرق کلام آیه صدر با آیه گلپایگانی اینه که آیه صدر مبناش میسازه با اینکه طرف مردده یا تصمیم داره محرمات احرام رو مرتکب بشه، میگه آقا من بر خودم حرام میکنم محرمات احرام را، ولیکن دیگه از حرام کردن خدا که بالاتر نیست، حرام میکنم بر خودم، ولی بعدا شیطون گولم میزنه انجام خواهم داد. ولی آقا گلپایگانی میفرمون نه، تردیدم داشته باشید تا چه برسه به تصمیم به ارتکاب محرمات احرام، احرامت رو خراب میکنه. احرام یعنی التزام به ترک محرمات احرام. حالا بعدم مرتکب شدی یه بحث دیگه است، ولی موقع احرام باید ملتزم باشی به تر. هیچ کنون دلیل نداره. حالا اولا و ثانیا انشاء احرام دلیل داریم که واجب است، فرض کنید قبل از تلبیه. خب چه دلیل میشه برای این که تلبیه جزء حج نباشه و شرط حج باشه؟ تلبیه جزء حج شد، حالا قبل از تلبیه فوقش واجب است انشاء احرام خوب باشه. تلبیه جزء حج شد، پس این وجه هم تمام نیست. ببینیم وجه آخر چیه انشاءالله فرق.